وعلى آخر تحية من الطاهرين المعصومين سيما بابي عبد الله العرزين وفي بارواح العالمين ترى معظم الفضاء هي نتغلب من عدم بعضهم مثل به تعریف جدل عرض شد که خلاصه تعریف جدل روشون دو جور تعبیر رو بردن و بحثی کردیم که خلاصه این تعبیر اول و تعبیر دوم چقدر با هم دیگه فرق داره، شاید یکی بشه شاید نه، یه تفاوت هایی بینشون باشه، حالا روش تعاملی بکنه. منتها توی اون تعبیر اول این قید حسب الامکان رو خلاصه ایشون مطرح کردن و یه مقدار هم توضیح میدن که خلاصه جدر اون صناعت علمیه که یفتد رو معها حسب الامکان علا اقامت الحجه من المقدمات المسلمه علا ای مطلوب یراد و علا محافظت ای وضع یتفه علا وجه لا تتوجه علیه مناقضه. جدر رو تعریف کردن به یه صناعت علمی که قدرت پیدا میکنه شخص با این صناعت علمی بر این که خلاصه از مقدمات مسلمه هر مطلبی رو که بخواد اثبات کنه و از هر وضعی که خلاصه بخواد، از هر معتقدون به و معتزمون بهی که خودش داره محافظت بکنه به شکلی که نقضی برش وارد نشه. سوال اینه که حالا این قید حسب الامکان اینجا چیه؟ خود مظفر توضیح میده، میگه حسب الامکان معناش اینه که خلاصه هر چقدر بتونه، یعنی توان اون شخص رو میخواد مدخلیت بده و بگه که خلاصه بعضی ها یه صنعتی رو دارن، هرچند در مقام فعلیت پیدا کرده این صنعت اینها رو به غرضشون نمیرسونه، مثل خیلی از این مثل خیلی از طبیب ها که بالاخره کسی در طبیب بودنشون شک نداره، منتها رو و خلاصه آدمی که زیر دست اینا مرد و خلاصه شفا پیدا نکنه. مثلا خب یا فن دیگه تقریبا همینطور میشه دیگه، تو فن وقتی حیث عمل هم میاد وسط ممکنه بعضی اوقات این عمل به نتیجه برسوندش بعضی اوقات به نتیجه نرسونه، منتها صناعت این فن رو این شخص داره، این بالاخره نجاره، حالا ولو اینکه چهار تا تخته رو هم خلاصه نتونست به هم دیگه وصل بکنه و یه کمد مثلا کج و ماوجی از کار در آورد، اما بالاخره نجار بودنش محفوظه. بذارم این خلاصه اون صناعتش رو آسیب بهش وارد نمیکنه دیگه. اوغلایی دیگه صناعت علمی نوشته خودش ببینید. بذارم یه که و این مقید تعریف به عبارت حسب الامکان، این تعریف اول رو ما به حسب الامکان خلاصه تغییرش کردیم، فلعجز تنبیه علا ان عجز المجادل ان تحصیل بعض المطالب لا یغدفی کنی صاحب صناعه. میگه این حسب الامکان رو اووردیم تا تنبیه بدیم به شما که خلاصه عجز مجادل از اینکه بعضی از مطالب رو نمیتونه حفظ بکنه یا بعضی مطالب رو نمیتونه تحصیل بکنه یعنی اثبات بکنه یا بعضی اوقات بعضی از وضعها رو خلاصه نمیتونه محافظت کنه و نقض بهش وارد میشه، این خلاصه باعث نمیشه که این شخص جدلی نباشه. که عجز طبیب مثلا از مداوات بعض الامراض فانه لا ينفي كونه طبيبا، مثلا یه طبیبی میمونه که حالا بعضی از مرضها یا بعضی از مریضها رو در مرضهای خاص مثلا نتونسته مداوا بکنه، فانه لا ينفي كونه طبيبا، این باعث نمیشه که این طبیب محسوب نشه. همین دیگه گیرم میتونه. اما تو تعبیر دوم، حالا ببین تو تعبیر دوم چی شده، کجا شو ببین توی وضع بیشتر ناظر به ملتزمون به خودشه، میگه ملتزمون به ای که داره رو محافظت میکنه سخت و محکم، نمیذاره طرف مقابل اشکال بهش وارد کنه، درست شد؟ اما یه بار حالا کاری به حیث وضع و ملتزم به بودنش اینا نداریم، هر مطلبی رو که بخواد این سری میتونه اعتراف بگیره از آدم، مسلماتی رو میتونه عقص کنه که به وسیله این مسلمات یه مطلوبی رو اثبات بکنه، یه طرف حالت اثباتی داره یه طرف حالت محافظت بر مطلب خودش، اینا انشالله جلوتر میرسیم تو بخش مختلف جدن اینو کار داریم بیشتر توضیح میدم الان. پس همین فردا احتمالاً بحثمون برسیم. خلاصه و یوب کنون تعبیر از تعریف الجدل به عبارت اخرى، گاهی اوقات هم خلاصه تعبیر از جدل رو میشه اینجور خلاصه تعریف کرد، یه تعبیر جدید که الجدل صناعتون تمکن الانسان من اقامت الحجج المعلفه من المسلمات او من رد حسب الاراده و من الاحتراز عن لزوم المناقضه في المحافظه على الوزن. این که جدل اون صناعتیه که خلاصه به انسان این قدرت رو میده که خلاصه اقامه حجت بکنه، اما حجتی که تعلیف شده از مسلمات، او من رد حسب الاراده یا من اقامت الحجه یه چیزی رو اثبات بکنه، او من رد یا یه چیزی رو خلاصه رد بکنه حسب الاراده و اساس خودش دیگه. نه وضع طرف رو میگه دیگه، مشروعات که نمیشه رد کرد، مشروع رو رد کنی خب جدل رو باختی، اون طرف یعنی ملتزمون به طرف مقابل رو خلاصه رد بکنه، مسلم شخص رو. و من الاحتراز عن لزوم المناقضه فی المحافظه علی الوزن، و امکان میده به انسان که خلاصه انسان احتراز کنه از لزوم نقض هایی که برش وارد میشه توی حیث محافظت بر وزن. پس یه بار حالت محافظت بر وزن داره، شما باید محافظت کنی نقض بهت وارد نشه. یه بار شما حالت هجومی پیدا میکنی، میخوای وضع طرف مقابل رو رد کنی، این یکی. یه بار اصلا بحث اینا نیست، بحث داره اینه که شما یه مدعی رو میخوای اثبات کنی اصلا، منتها با استفاده از مسلمات و مشهورات و این چیزا. پس یه بار حیث اثباتی جدل، یه بار حیث رد وضع طرف مقابل و محافظت از وضع خود شخص. این ستا رو تو پایینی راحت داریم، تو بالایی هم خب این بود، تو بالایی هم خلاصه اصل امکان چیز، اصل استدلال از مسلمات بود، محافظت از وضع هم بود، منتها رده بالا نیست، ملازم نیست، بعضی وقت ملازم در نمیاد. آره غالبا اینجوره، ولی بعضی جاها هم ملازمه در نمیاد. لذا پس بالایی الان یه تعبیر ناقصی داره از جهت این که این رد وضع طرف مقابل رو تصریح نکرده. اون وقت بالایی یه اشکال اساسی تر داره، اینه که خلاصه ما چه جدلی رو داریم تعریف میکنیم الان. تو صناعتون علمیه، وقتی علمیه قید میخوره ناظره به فن جدل از منطقه، یعنی ما که الان میخواییم جدل منطق رو، باب جدل منطق رو میخواییم تعریف بکنیم. پایینی خب تصریح داره به چی؟ به صناعتی که تمکن الانسان، یعنی اون ملکه نفسانی رو بیشتر. اما تو بالای این حسب الامکان رو که توضیح میدن، تو حسب الامکان دوباره رفته سر ملکه، سبکه چه داشت؟ یعنی یه حالت مزبزبی هست. حسب الاراده باز تو پایین تناقض نداره، پایین چون از اول صناعت رفته سر ملکه، سبکه از حسب الاراده هم بیاد مشکلی نداره، نیادم گیره. اما بالا چون اول گفتن صناعتون علمیه، بعد میگن حسب الامکان، با اون توضیحی که از حسب الامکان دارن میارن، این بس رفته سر خلاصه اون حالت چیز ملکه نفسانی، نه دیگه فن علمی. بذار یه خورده تحافظ تو تعریف بالا یه خورده هست که صناعت علمی که آخر قدرت میده به انسان، یا اون ملکه قدرت میده به انسان بالاخره، حسب الامکان، حسب الامکان فن علمی قدرت نمیده، بالاخره حیث عمل تو تمرین نیاز داری، حیثاش فهم میکنه، ملکه نشده باشه خب فایده نداره، حسب الامکان خراب میشه دیگه. لذا آره دیگه یه خورده معلوم نیست چند چند، کما اینکه اون طرف هم باز همینجور بود. یعنی وقتی تعریف اول جدل رو داشتیم بحث میکردیم، اونجا هم یه دفعه رفت سر چی؟ رفت سر خود قیاس که قول المؤلفون من المسلمات و المشهورات و اینا بود. اونجا تعریف جدل رفته سر قیاس اسم مصدری بیشتر، حتی اینجا داریم میریم سر ملکه، توی تدویب اعضاب هم صرف رفت سر غایت، غایت فاعل بالقصد یعنی فعل اختیاری. ببین الان چهار تا جدل داریم اینجا، چهار تا تعریفه. یه بار جدل میره سر فعل اختیاری، اونجایی که شما با غایت داری کار میکنی، غایت فاعل بالقصد متوجه شد، و همون بحث ضرورت نفس و استرار به نفس و حیث گرایش ها و اینا. خب اونجا بیشتر سر فاعل بالقصد داره تطبیق میشه و فعل اختیاری، اون قیاسی که شما داری میچینی، چیدن قیاس محل بس. یه جا رفته سر خلاصه ملکه نفسانی که همین صناعت عملی بیشتر ناظر به اینه، یه جا رفته سر صناعت علم و یه جا رفته سر صناعت علمی که میشه همین بحث نظری از جدل، یه جاهایی هم رفته سر قیاس اسم مصدری. آره دیگه شلوغ شده. تغییر چه شد؟ اما تصریح دارن بالاخره. تصریح دارن که منطق وقتی داره از جدل بحث میکنه صناعت علمیشو داره بحث میکنه دیگه. داشت در قبل داره. فایده نداره. فایده نداره. آره. لذا با همون نکته که صبح عرض کردیم دیگه. بالاخره باید روشن کنیم با موضوع میخوایم کار کنیم، با غایت میخوایم کار کنیم. تو غایت، با غایت عقلی یا عقلایی. الان این سه تا سیستم شلوغ داره میشه ها. حواستون باشه. خب این تقریبا از تعریف جا آره دیگه با هم همه رو مظفر داره جلو میبره الحمدلله. خب آره دیگه بعیدم نیست این همون نکته اقلاییه که صبح گفتم که بعضی جا ممکنه مبنای خودش چیز دیگه ای باشه اما طرح مسئلهش با فضای مشهوره، هیچ اشکالی نداره، بلکه اصلا اقلایی هم هست و اگر رفتیم تو فضای قاعت و اقلایی ممکنه مطلوب باشه. جنبندی نظر مختار آخره. حالا بریم جلو، شاید جمع‌بندی کرد. حالا بریم جلو ببینیم عین برهان. خلاص فرض حالا جالب اینجاست تو برهان این بحثا رو نداشتی. تو برهان یه اول صناعتی گفت و سری رد شد، نرفت سر ملکه، نرفت سر چه میدونم فعل اختیاری، بیشتر سر همون قیاس اسم مصدری وایسا تا آخر. حالا ببین که بیشتر می‌خواد واقعیت رو درست کنه دیگه. خب از اینجا بعد بحث فواید جدل مطرح میکنه، چیز خاصی نداره. یا فایده جدل دیگه ذهن رو ریاضت میده، خب دمت گرم، تقویت میکنه ذهن رو، حدت میده، خیلی خلاصه باعث این میشه که هم جولان ذهن خیلی بالا بره اونجایی که شما میخواید از طرف اعتراف بگیرید. چون ببینید وقتی شما میخواید از طرف اعتراف بگیرید نباید مستقیم بیه صورت مسئله تو مطرح کنید. خب وقتی صورت مسئله رو مطرح کردی خب من خدا در میره دیگه، قبول نمیکنه. لذا شما بعد از این جاهای خیلی دور شروع بکنید که هیچ ربطش رو این نفهمه، همینجور اعتراف بگیری اعتراف، حتی بعضا واقعا اعترافایی که هیچ ربطی هم نداره به مدعا قاطی کن وسط بگیر، اشکال نداره. متوجه شو شما وسط اعترافات قشنگ جمع میکنی، بعد شاید از این 10-20 تا اعترافی که گرفتی فقط دو تاش کافی باشه. ببین از این اعترافایی که شما گرفتی شاید دو تاش فقط کافی باشه، اما به قدری کثرت اعتراف پیدا میشه که این بنده خدا نمیدونه اصلا از کجا میخواد بخوره. دقیقاً شد وقتی از کجا خوردنشو نتونه تشخیص بده، این فکر دیگه نمیتونه بکنه که شما جواب پیدا کنه با امثال اینا. بودجه بذار نباید بذارید حدس بذاره، حتی باید مانع بشید از این که حدس بزنه که راه حله شما از کدوم سمته، بذاره که هیچ فرصت واسه فکر کردن بهش ندید و بتونید قشنگ زارش بمیدید. لذا از این حیث جولان میده به شخص، از این حیث خیلی جولان میده که شما باید ابعاد دور قضیه رو حد زده باشید، فهمیده باشید. بذاره یه جولان ذهنی خیلی بالایی میخواد که شما لازمه های مثلا لایه های چندگانه مبنای او رو در آورده باشی از یه جایی. متوجه چی شد؟ بعد همینجور اعتراف بگیر اعتراف بگیر، یکی دو تا از این اعتراف ها خلاصه کار اینو تمام میکنه. پس یکی این نکته جولان رو میبره بالا. اونجایی هم که شما داره محافظت بر مطلوب خودت میکنی، اونجا هم دقتتو کولاک بالا میبره. یعنی هی دقیق میشه که این چه اعترافی داره علا ازت میگیره، کجاست، چند چنده، متوجه چی شد، کجا رو میخواد بزنه. لذا هر فلات دو طرف ذهن و هم یعنی جولانش و هم دقتش و طرف درگیره دیگه. لذا عجیب خلاصه باعث ریاضت ذهن میشه. براحتی مثلا ببینید بعضی جاها با لوازم مثلا تا طرف شروع میکنه به حرف زدن داد میزنه کجا رو میخواد بزنه دیگه، مشخصه اصلا. متوجه؟ مثلا یک کسی میاد برفرض حالا یه خورده به روستر مثال بزنید، مثلا ببینید وقتی یک کسی میاد میگه آقا معرفت دینی کاملا یک معرفت بشری است، خب اول آدم فکر میکنه میگه راست میگه دیگه، معرفت بشریه دیگه، یعنی آدم مگه معرفت پیدا نمیکنه؟ خب وقتی آدم معرفت دینی پیدا میکنه خب معرفت بشریه، درست شد؟ بعد جا چون نشمیری میگم بشنوید دیگه ها. پس ببینید وقتی طرف برمیگرده میگه آقا معرفت بشریه، خب خیلی راحت قبول میکنن، سریع اعتراف میکنن آره بشریه. خب همین که قبول کردی بشریه، خب تا ترش رو باید منتظر میشید دیگه. ترش چی میشه؟ ترش چی میشه که آقا معرفت بشریه شد دیگه تفتر توی نداره. وقتی عالم دینی تقدس نداشت راحت میشه نقد کرد. هیچ پایگاه محکم و درست درمانی در اختیار نداریم. رضا معرفت دینی هم مثل سایر معارف بشری کاملا نسبی درست شد و اختلاف پذیر، اختلاف ها هیچ حدود تقدس نداره. و بعد همین مبنا ادام پیدا میکنه، این رسول میرسه به خود پیامبر و میگه حالا معرفت دینی خود پیامبرم بشری بود. وقتی معرفت دینی خود پیامبر بشری شد فهم آدم و آدم هم تحت تاثیر معارف بشری شد. لذا اگر معرفت پیامبر در مثلا مسائل چه میدونم وجود به اندازه عرب جاهلیت بود، دقیقا همون معرفت به اندازه خلاص عرب جاهلیت تو کل آیات و قرآن تاثیر گذاشته و همونجور تا آخرش میگه مرتضی میشه. بذارم اولین رو شما باید محاضر باشید که کی گفته معرفت دینی بشریه و اگر بشریه به چه معنا. ببین همون جایی که با چهار سوال مواجهش میکردید اول از چهار معنی بشری که بودید به چه معنی بشریه؟ به معنی استقرای تجربی بشریه؟ نه، با کل معنی بشریه مدرک شد. این که مدرک بشره یا مدرک کجا رفت؟ به مدرک بشریه یا مدرکه بشریه؟
مدرک.
وقتی مدرک رو بحث کردی شما مدرک تقدس داره نه مدرک. برای که شده شده با همین چهار تا گوشن تو مجید خرجش کنید طرف زای شده شده شما
که
ادامه هم چهار پشت گزارهشون بکار کن که مثلا یکی از گزارهش این بود که آقا تمام معارف بشری در تمام معارف بشری تأثیر بود. لذا گفتش چی؟ تو فهم پیامبر از نجوم در معارف دیگریش هم داشته تأثیر میداشته، در معرفت از وحیش هم داشته تأثیر میداشته. چی گفته؟
از خانم ماش مثلا
چی گفته؟ تمام معارف بشری در تمام معارف بشری تأثیر بود. اثبات رو بینیم الان تمام جریان روشن بگیم تمام درست در روز شده تمام جریان روشنفکری امروز ما این تیکه رو قائل هم که همه معارف بشری در تمام معارف بشری ما میگیم قضایه دستوره هم هستند اینا رو ما تو منطق نداشتیم. قضایه دستوره هست تمام در تمام دو تا سیم دارن دو تا اونجا بکنیم همه معارف بشری در همه معارف بشری تردیر دارن اینا تو منطق ریاضی در جو قضایه دستوره هم هستند اما اگه فیزیک بیا تو فهم تحصیل به دانگه ایش تمام خلاصه نیست شاید نه شاید باشه باز در نبود موجود جزی هست رضا وقت تمام معارف هست خب الان این یه تحصیل مشکل حالا برفرد که باشه این خوبه این اگه تحصیل بکنید این قشنگه خیلی باش میشه بعدا استفاده کنید. اگه این سه وقت ازش اعتراف کرد خب معرفت دینی بشری شد
بعد این بده تمام موازه اونو به ضرر خودش بچینی در اون
بنابراین اگر اومد گفتش که آقا برای بعد دیدی بشری میخوام حل بشری دیگه قبول داری دیگه منتظر سالا در دیگه
میخوام حالا که این هم منتظر دیگه به نظر موجبه کلیه به تمام آن بشری در تمام آن بشری که از این دارن دیگه ها به چه حق رو به حساب اسلامی داری در این شما اسلام قربان یه معرفت بشری در تمام آن بشری دست دید چرا اون رو مثلا اسلامی داری در بخواه
این میشه با مبنای خودش فردا برمیگرد حالا بعد پس چی شد؟ ممکنه خود حالا قبول نداشته باشه اونو برسن اسلامی را ولی بالاخره وقتی دعایی کرد داره طرف خوبه درست کنید پس چی شد آقا؟ تمام که پس قاعده اول جدل این که جری اون انتقال میکنه ذهن و جرقل ها رو بالایی میده از آن کنید که دقت رو هم دوازه بالا ببره و هم
استاد این که طرف بارگندیشه مثلا کارگرستری مثلا دیگه معرفت بشری میگیم سلام میگیم جنوب هم میگیم سلام
باید مرافق باشی نخوری از همون استفاده کنی بزنی
آقا قرار خب بگیم باز تموم شد قبول هم که بگیم پای اول نظری نداری حالا که تموم شد همه دو چی میخوا بگیره حالا آقا حالا این رو میگفتی من اصلاش قبول هم دوباره تو میدونم چه خرابی
یکی از ضرورت های جده یکی از ضرورت های جدل که باید که حتما خلاصتون نهیم باشه این بحث مطالعه بالا یعنی تا زمان که شما مطالعه بالا نداشته باشی جدلیتون خیلی پایدار در نمیاد مطالعه بالا بذار باید قبل از اینکه این بند خود را شروع کنه به هر جدا شما مبانیش و حداقل رکنهای افرادیش رو بلد باشید یا حداقل بتونید طول این جدل اینقدر جدل رو کش کنید فکر کنید برای خودت وقت فکر باز کنید از جوری وقت فکر رو سر کنید این چیز این اولین کاری که جدل باز بکنید که شما محاضر کنید نداری اون محاضر بسید برای که تو بسید اولین کار برای خود نداری که شما سریع موقعیت اگر همون محاضر بود شما سریع تغییر موضوع بود شما سریع تغییر موضوع بود یعنی اگر مهاجم ما مثلا مدافعیم سریع سر کنید وضعیت خود رو تغییر بدید سریع شما شروع کنید به حمله وقتی شما شروع کردید به حمله تا اون حملات ما جواب بده خود رو دارید بگیرید ممکنه همراه دارید رفتی به مدافع نداشته باشه
فقط
یه چیزی درگیرش میکنید که مهلا نباید جواب بده آره تا اون جواب بده آره ما خود رو فکر میکنیم که مرماش چی بود آره از کجاش میشه زد بذاری مثلا این آقای نوازبی ما یه مقدار مثلا مطالعه داشتن توی این فضاها خیلی راحت‌تر میشد توی این جدل‌ها و مناظره و اینا جلو رفت اما متأسفانه مثلا این همه نشریاتی که اونا دارن چاپ میکنن خب چند نفر از آخوندهای ما این نشریات رو میکنن که به روز بتونن مبانیشون رو مسلط باشن حالا جواب دادنشون پیش کش جواب دادنشون پیش کش متأسفانه چیز هم از اینا خلاصه تأثیر داره برد. اطلاع شما از مبانی اونا و اینکه تا میتونید مبانی خودتون راحت لو ندید اول بس نگی آرسول الله رماره من نسبیات قبول ندارم من فران قبول ندارم میشه شروع کنه به یه خودتون تموم شد دیگه همه رو دونه دونه الان خلاص هم فکر کنید دقیقا
مثلا بخواد برای علیه ما استفاده کنیم ما
بتونیم
اصلا
همون جا داشتیم نداریم لذا تا میتونید اعتراف نکنید اصلا مبناتون در نیاد بگید بعضی ها گفتم خب حالا بریم چیز راست میگه مثلا فلانی معتقده مطلب خوبیه قشنگه
قشنگه هر چیزی که اون
حالا چه استفاده
فرقش قابل
تعاملی مخیلات مخیلات مخیلات
حالا
نه شیش ماه باید با هم منظر بخونی تا بفهمی به طرف بگی آبروش رمزه شیش ماه باید بخونی
شیش ماه بیده اصلا بگی
حالا بریم ببینیم چی میشه. آره ظاهرا فعلا با قایم
گفتیم هم قایم اصلی هم
نه قایم فعلا نه با قایم اون میشه برهان دیگه.
اون یعنی که اون نگیم رو قایمه اون نیاز به حلقیه
تو جدل بچه رو اومده ببین اومدنش تو جدل ها
مورد مناقشه من بیه دیگه نگرم بخواد درست معتقد هم ملتزم هم بکنی معتقد هست ملتزم هست بعد آنه جدر می کنه چاره تو ملتزم هم
بکنی
این چیه؟ این مقدمه یا نتیجی هست؟
ببین به عنوان مقدمه مطرحش کردی یا وقتی به عنوان مقدمه مطرحش کردی یعنی چی؟ یعنی التزام داری بهش دیگه به عنوان مقدمه نمیشه که نداشته طرف نداره شما داری شما بعد التزام داشته باشی که تو مقدمه تو بردی برای که قبول نداشته باشی
ما بگیم که ما ملتزم نیستیم ولی معتقد هستیم
نمیشه که ببین نمیتونی بگی من منتقد هم ولی ملتزم نیستم من باید بودم میره تو اومدی همه ما رو بپیچه دیگه نه اون که برای نیست که روشنه این اون که میشه این مرشو داره میگه میگه ممکن نداره معتقد باشم ولی ملتزم نشم یه بچه رو اوبر دیش کن برای چی تو مقدمات تو باشی
یکی از دوستای ما بود این فامیلای چیز مخصوصای دایی ما بود کامیلای بعد
چه که سوالاش
این بود که
آیا به برای تقیه اعتقاد
دارید و ملتزم
هستید نمیشون اعتقاد نداریم ولی ملتزم هستید چون تو قانون اعتقاد شرط نیست تو قانون اساسی فقط التزام عملی شرط نیست لذا التزام عملی التزام عملی رو فقط قانون فقط حق دارد التزام عملی اعتراف بگیرن ازت ایشون میتونست شکایت کنه هر چی شده آره میدونم با طرف میخواد نونوا بشه ردش کنم فاضل مرده خب پس چی شد آقا
خود اول مسئولات
اون کرد نه من خلاص کردم مسئولین ربطی نداره خلاص مجریا خرابه نظارت خرابه ملتزم عملی هم کاروتی خراب شده رفته حالا اونا هیچی نمیگن اونایی که ملتزم هم هستن هم میدونن
هم اعتقاد دارن نه اعتقاد دارن نه اعتقاد دارن
میدونم
همه
حالا خب تو که نباید شروع کنی چیزی نداره خواهشم آقا فواید و جدر فایده های جدر میگه من ما تقدم تظهر لنا الفایده الاصلیه من صناعت الجدر و منفعت و المقصوده بالذات این از معتقدم تقریبا مشخص شد فایده اصلی جدل و منفعت مقصود اصلیش و این یا تمکن المجادل من تقویت آراء نافعه و تأیید ها و اون اینه که مجادل میتونه آراء نافعه رو و خلاصه اون مثلا آراء اعتقادی خودش رو تقویت بکنه تأیید بکنه یا سریع مثلا میدید دو ثانیه بعد شروع کرده و رد کرده همون ها یعنی ذهن به قلب قلبی شده که آره خودش میگه خودش رد میکنه خودش اثباتش میکنه و من الزام المبتلین کسی هم که این اعتقاد رو خلاصه باطل میکنه و رد میکنه سریع الزامش میکنه حالا هرچند خودش به یه جلسه دیگه دقیقا همونا رو داره خرج میکنه یعنی هیچ مشکلی نداره و غلبه علی المشعوذین و غلبه پیدا میکنه بر خلاصه مشعوذین مشعوذین دیگه چی هستن توضیح میده تفسیر کرده و ذوی الآراء الفاسده مشعوذین یعنی اونایی که تو جامعه خلاصه مقبولیت ندارن و به هر حال مطرح نیستند و صاحب آراء فاسدند علاوه چند یدرک الجمهور ذلک به شکلی که جمهور بفهما مشهور متوجه بشه که چجوری این الزام شد یعنی صرفا الزام علمی و فلسفی خالصا محل بحث جدل نیست اینکه مثلا از نظر علمی این کم آورد اما الان از نظر عملی داد و بیدادش جوری بود که ملت همه فکر کردن این برنده شد مناسب فلهاز صناعه فواید اخر حالا غیر از این مقصود اصلی فایده های دیگه هم داره که نذکر و بعضا الاول ریاضة الاذهان و تقویتها فی تحصیل المقدمات و اکتسابها از یتمکن ذو الصناعه من ایراد المقدمات الکثیره و المفیده فی کل با. میگه که شخص ذهنش رو تقویت میکنه در این که راحت میتونه مقدمات و مطالبی که از این مقدمات استخراج میشه رو راحت میتونه تکثیر بکنه، یعنی برای یه مطلب سریع میتونه 4 تا مقدمه درست کنه، 5 تا مقدمه درست کنه، یا 5 راه یک مقدمه رو یک نتیجه رو واسه اثبات بکنه. و من اقامت الحجه علی المطالب العلمیه و غیره، این مفیده و کتله رو هی مظفر میاره که این جدل رو بکنه جادلهم بالتی احسن دیگه، یعنی آراء مفیده رو تقویت کنید نه آراء غلط و آدم بشه. اصلی تحصیل حق و یقین. دومیش خلاصه دومین فایده که داره اینه که شخصی که جدلیه راحت تر میتونه حق و یقین رو به دست بیاره. نه نه خودش داره میگه فی نفسه، و تو جدل که نیست قطعا. بس داره اینکه کسی که جدلیه راحت تر میتونه حق و یقین رو، راحت تر میتونه نقد کنه، درجه چون راحت تر میتونه اعتقادات مختلف رو بذاره جلوش نقد بکنه، راحت‌تر تشخیص می‌دهی کدوم مطلب نقد نداره یا کمتر نقد داره یا منسجم‌تر نظامش به هر حال، اینا راحت‌تر تشخیص می‌ده دیگه تا کسی که مثلا جدلی نیست، خود مطلب رو تصویر می‌کنه همونجا هم گیر می‌کنه دیگه، نمی‌فهمه که نظام طرف منسجم بود صدر و ذیلش با هم ساخت یا نه این صدر و ذیلش با نتایجی که داره گرفته میشه با مقدماتش سازگاری نداره. نقد جدلی منظور شد دیگه، نه نه نقد جدل نیست، نقد برهانی بشه. خودش باعث نمیشه
یه دلیلی
که جدل مطرح کنه خود معلوم نمیشه. مقصود اصلیش نیست دیگه، مقصود اصلی جدل هم اولیه است به خودش گفت. خلاصه تحصیل الحق و الیقین فی المسئله التي تعرض على الانسان، اون مسئله که عارض بر انسان میشه راحت‌تر میتونه حق و یقین رو به دست بیاره. چرا میگه فانه بالقوه الجدليه التي تحصل له بحسب هذه الصناعه، اون قدرت جدلی که از صناعت به دست آورده، یتمکن من تألیف المقدمات لكل من طرفي الايجاب و صرف المساله، راحت میتونه در طرفین دعوا رو مقدماتش رو کشف بکنه، برهان استدلالاشون رو کشف بکنه، بعد ببینه حالا نقدی چیزی وارد هست یا نه. و هینه ازن بعد الفحص در خال کل منهما، بعد از اینکه طرفین رو مدعاشون رو کامل فهمید با استدلالاش و تأمل فیه ما فکر کرد تو مبانیشون، بعد یلوح الحق بله، گاهی اوقات حق واسه شاشکار میشه، فیمیز انه فی ای طرف منهما، تمیز میده که حق با کدوم طرفه، حتی اگر حقی بینشون باشه ممکنه هر دوشون باطل باشه. نه 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 ذهن رو داره تقویت میکنه دیگه، ولی تو برهان که دستی نداره. و یو زی خود طرف آخر الباطل، یعنی چی؟ نمیشه احق دیگه. خب تو چی داری بحث میکنی؟ اگه مطلب تشکیکیه یعنی چی نزدیکتره داره؟ خب این خب مراف میار حق نیست، خب کمتر اشکال بهش وارد خب باشه، اما حق حق نیست و باطل نیست، یا مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست دیگه. اگه مطابق واقع نباشه هر چند اشکال کرده بسته همون خودم گفتم. الان ببینید تو بحثی که گفتم همین رو فرض کردم واسه تو، گفتیم چی؟ گفتیم تشخیص میده که نظام کی منسجم کرده، این یکی از مبانی الان ها، یکی از مبانی الان اینه که شما مطلب حق رو که نمیتونی کشف کنی، حداقل نه تو ببین کی منسجم‌تر داره حرف میزنه، چرت و پرت میگه، هر کی منسجم‌تر باف قشنگ‌تره دیگه، اون جلوتر. خب بر حالا ببین قد یلوح الحق کله فیمیز انه فی ای طرف منهما، تشخیص میده که حق با کدوم یکی از طرفین دعواست، و یزیف طرف الاخر الباطل، و طرف آخر باطل رو ترک میکنه و خلاصه رها میکنه. از ثالث التسهیل علی المتعلم المبتدی لمعرفت المصادرات، آقا مبتدی هم خوب جدل یاد بگیره راحت تر میتونه مصادرات رو خلاصه درک بکنه، به سبب المقدم همون مصادرات خودمون دی اصول موضوع مصادرات یاد تو رفته، به سبب المقدمات الجدلیه از انه باده ابد این قد یونکرها و یستوفش رو منهما، وقتی منها گاهی اوقات مصادرات که عرضه میشه به طرف سریع استیحاش میکنه، قبول نمیکنه، انکار میکنه، لانه لم یقو بعد علی الوصول الی البرهان علیها، چون هنوز تقویت نشده که برهان مطلب رو یاد بگیره، و المقدمات الجدلیه تفیده التصدیق بها، مقدمات جدلی راحت تر میتونه تصدیق رو واسه این شخص درست بکنه. لذا استاد با یه جدل اقناع و فعلا درست میکنه تا جاش برسن مفصل مثلا فلسفه بخونه. بر مقدمات و جدلیه تفید و تصدیق و بها قاعده میده که آره یک سال شما اینا رو کشیده تفید و تصدیق و بها و تصور علیه الاعتقاد و بها راحت تر اعتقاد پیدا میکنه، دیگه استیاش نمیکنه، میگه این بود این که خب راحت و حل فیتمن و علیها قبل از دخول فلعن و معرفت برای بعد میره تو فضا میبینه با کجا این بود پدرمون در اومد. خلاصه همین رو براحتی وجود فضا وجود ذهنی تمام همین خلاصی مثلا آخرش همین ها و همین راحتیه منتها راهی که بخواد درستید خیلی تو میبینه. خلاصه فیتمن و علیها اطمینان پیدا میکنه که حتما اینجوریه دیگه بالاخره. ار راه و تن فهاز استنا ایزن طالب الغلبه علی خصومه. خب اینم دیگه فایده اصلیشه دیگه که راحت تر شخص میتونه بر خصم خودش غلبه کنه. از یغوا علی المخابره و المخاصمه و المراوقه، راحت تر میتونه مخاصمه و مراوقه و محاوره، حالا بیشتر بعضی حساش فرق میکنه دیگه، یه سری ناظر به اون حیله هاست، یه سری به اون قدرت بیانه، کسی که خود زیاد جدل میکنه طبیعتا ورود و خروج بیانی خودش رو راحت تر میتونه تنظیم کنه. حتی بعضا نه تنها ورود و خروج، حتی لحن و صوت و بالا پایین کردن صدا و اینا رو آروم آروم یاد میگیره دیگه، کجا داد بزنم خوبه، کجا آروم تر صحبت کنم مناسب طرف آبروش میره، کجا اونو بندازم به داد زدن. راستی اما فی هازل عصر، مخصوصا در این عصری که کثرت فیه المنازعات، حالا مخصوصا اون زمان مظفر بود، حالا الان دیگه چی میشه، مخصوصا در این عصری که کثرت فیه المنازعات فی الآراء السیاسیه و الاجتماعیه، الان همه واسه خودشون فرض صاحب مبنا دیگه، شما بالاخره ناچاری جدلا هم که شده اینا رد بکنید. و طرف او ایضاً الرئیس للمحافظه علی عقائد اتباعه عن المبتدعات، آقا از بدعتها و اون آراء فاسده ای که ممکنه اتباع یک مجموعه ای رو خلاصه بگیرش، رئیس به راحتی با جدل میتونه خلاصه کارو خلاص کنه. مثلا همین باز توده ای ها که الان اینجا هم استلاس میخندید دیگه، مثل همین خلاصه توده ای ها که تا سری مثلا یه بحث لیبرالی مطرح میشد خود تو جریان توده ای ها تأثیر میذاشت، اما جوری این رؤسای حزب خلاصه درست حسابی بالاخره جدل میکردن سخنرانی میکردن که این بدعت ها وارد نمیشد تو جریان، مثلا تمام حقوقشون رو سلب کرده بودن ها، اما با این حال عاشق خلاصه حزب و عاشق خلاصه آرمان ها و اینا بودن دیگه، رسما سوار شده بودن دیگه. از سادس و طرف و ایزن خلاصه ششمیش اینه که و طرف و ایزن الذین یسمونهم فی الحاضر آ میگه آقا اصلاح طلب ها خیلی از این استفاده میکنن، میگه که و طرف و ایزن الذین یسمونهم فی حاضر آ المخامین الذین اتخذوا المخامات و دفاع عن حقوق الناس، حقوق بشری ها، مهنتن لهم، اینو شغل خودشون قرار دادن، حقوق بشر رو چه میدونم وکالت و دفاع از حقوق و خلاصه حالا چه جریان اجتماعیش چه شخصی شده دیگه برام فرق نمیکنه، اینو واسه خودشون مهنه و حرفه عقد کردن، محامات حمایت کردن، دفاع کردن، دفاع و حمایت کردن از حقوق ملت رو برای خودشون شغل و پیشه قرار دادن. فانهم اشد ما تكون حاجتهم الى معرفت حاضر صناع، اینا چی میگن نیازشون به صناعت جدل خیلی بیشتره، بل انها جزء من مهنتهم فی الحقیقه، بلکه حتی جدل اصلا جزئی از شغل اینهاست، اینا دیگه راحت بعد جدلی باشه غیر خریداره نونم داره. نه نه اون موقع چون تو فضای بحث عراق بوده ایشون داره دفاع میکنه، عبارتش عبارت ذم نیست، عبارتش عبارت دفاع است، چون فضای خلاصه آره دیگه از بحث عراق خود خفقان و اینا اونجا مثلا یه گروهی داشتن از حقوق امت دفاع میکردن دیگه بالاخره، یا تو همین فضا زمان انقلاب اسلامی خودمون دیگه بر نه اون از سوال و جواب ششمیش ششم بعدی که در جدل مطرح سوال جواب، سوال جواب هم تقریبا از توضیحاتی که دادیم در اومد دیگه که آقا در جدل ما همواره دو طرف داریم، یه طرف سائل مهاجمه، یه طرف هم مجیب مدافعه، که حالا یا نسبت به نتیجه نهایی بحث یا نسبت به خلاصه وضعهای خودشون، یعنی هر کدوم از اینا یه سری وضعهایی دارن فعلا ملتزم شدن یا ملتفتن، هر طرف سعی میکنه به وضع طرف مقابل حمله کنه و از وضع خودش محافظت کنه، از اون جهت که داره حمله میکنه بهش میگن سائل، از اون طرف که داره از وضع خودش محافظت میکنه میشه مجیب، رضا هم داره نقدای اونا رو جواب میده، هم داره خودش نقد وارد میکنه. لذا میان خلاصه آره بحث سوال و جواب یکی از ارکان مهم خلاصه جدله، و بعد توضیح میدن که خلاصه شما چجور سوال و جواب بکنید. البته اول مراحلش رو میگه، بعدم توصیه هایی داره که حالا تو بخش وصایا مفصل دیگه توضیح میدنشون. اینم توتون بخویم چیزی نداره. از سوال و جواب تقدم ان الجدل لا يتم الا بين طرفین متنازعین، گذشت که جدل همیشه بین الاثنینیه. فالجدلی شخصا، جدلی همیشه دو شخص، احدهما محافظ على وضع و ملتزم له، یکی محافظت بر یه وضعی میکنه و التزام داره بهش. و غایت و سعیه ان لا یلزمه الغیر، نهایت تلاش رو میکنه که طرف نتونه الزام کنه اینو به خاک بندازه. ولا یفهمه، بینیشو نمیذاره به خاک بماله. و ثانی همون ناقض له، دوم میشم که همیشه از این وضعه میخواد خلاصه استفاده کنه و نقض کنه و نقداشو بگه و اینا. و غایت و سعیه ان یلزم المحافظ و یفهمه، تمام تلاش رو اینه که طرفو به خاک بزنه. ول اول یسمى المجیب، و مدافع رو میگن مجیب. و اعتماد و علی المشهورات فی تقریر وضع، این نمیتونه از مسلمات خودش استفاده کنه، اون بنده خدایی که داره دفاع میکنه از وضع خودش نمیتونه از مسلمه اند خودش استفاده کنه، چون مسلمه شخصیش که فایده نداره، با اونم باز میشه وضع، اون هم دوباره میشه یه اعتراف جدید. حالا بیا اونا رو جواب بده. این بنده خدا ناچار از مشهورات عمومی بیشتر، مسلمات عمومی استفاده کنه، دقیقاً جدا شد تا بتونه نظر مردم رو جلب کنه به سمت خودش، طرف مقابل رو نقض کنه دیگه. میگه تو اینو اعتقاد نداری؟ دقیقاً جدا شد آبرون رو بردی، بس چجوری اومدی از حقوق مردم داری دفاع میکنی؟ اما المشهورات المطلقه، بس اعتمادش بر مشهورات فی تقریر وضعه، اینه که سایره بگه قبول نداری وجود ذهنی موضوع منطقه. اما المشهورات المطلقه، یا از مشهورات مطلقه، یا حتی اگر مشهورم نباشه جوری القا بشه که طرف فکر کنه اصلا مشهور این از مثلا فضا پرت بوده. بنده خدا واقعا فکر کرده اصلا این نشنیده یه مطلبی رو. لذا میگه اما المشهورات المطلقه، یا از مشهورات مطلقه است، درست شد، یا از مشهورات محدوده ای که به حسب تسلیم طایفه معینه، بر اساس تسلیم اون طایفه‌ای که دارن قبول. لذا راحت اومدن گفتن آقا به خاطر 4 تا رأی مثلا اهل سنت اومدن گفتن حالا خیلی هم معلوم نیست قدیر اتفاق افتاده باشه، گفتن دیگه خلاص عمل مشهورات المطلقه اول محدوده به حسب تسلیم طایفه منهما. تقریبا اون موقع اون خلاص مفتی سنی که امام شاه کردستان اینا فتوا داده بود که واجبه بهشون رأی بدیم دیگه، رأیشون کل رأی شرف بالا. خلاص یه برنامه خدا اول محدوده به حسب تسلیم یادتون نمیاد چرا یادتون نمیاد مشهور آره دوره دوم آقای خاتمی گفته بودم اما مشهورات المطلقه اول محدوده به حسب تسلیم طایفه معین وستانی یا سم از سائل، طرف مقابل رو بهش میان سائل و اعتماد رو فی نقض وضع الوجیب، اعتقادشم خلاصه در نقض وضع مجیب علا ما یسلم و هم مجیب من المقدمات. پس سائل غالبا از مسلمات خاصه طرف مقابل استفاده میکنه که سوتیشو در بیاره، مجیب غالبا استفاده میکنه از مشهورات و مسلمات عمومی که نظر مردم رو به خودش جلب بکنه. درک چه شد؟ البته اشکالی نداره مجیب از مشهورات هم بتونه مثلا نقد طرفو بکنه، مشکلی نیست. و این لم تکن مشهوره، هر چند که مشهور نباشه. برای توضیح سر تسمیت به سائل و مجیب نقول، برای اینکه این سائل و مجیب تسمیتش خود روشن بشه، توضیح میدیم که ان الجدل انما یتم با امرین، سوال و جواب. و ذالک لان المقصود الاصلی من صناعت الجدل عندهم ان تتم به هذه المراحل الاول، جدل با این 5 4 تا مرحله خلاصه تموم بشه. الاول ان یوجه من یرید نقض وضع ما اسئلتن لا خصمه، یه کسی که یه وضعی رو داره نقد میکنه این زرنگی کرده دیگه، سریع خودشو گذاشته در مرحله سوال و مهاجمه، وضع رو تشخیص داده، درست شد. بعد از تشخیص وضع طرف شروع کرده به خلاصه سوالهایی نسبت به وضع. نه نه وضع ممکنه ملتزم خود این شخص باشه دیگه. آره ولی اگه بیم تشخیص بده و بعد وضعش در نهاد آبروریزی میشه ها، چی شد؟ یعنی شما فکر کنی که طرف وضعش اینه، بعد شروع کنی بهش حمله کنی، بعد اون میگه اصلا من کی این حرف زدم، اصلا مگه این حرف زدنی اصلا، کی توهم میزنه که من این حرفو زدم راجعه چه و همه چه کنه چه بعد تش در بیاد که وضع خود شخص بوده بعد تش در بیاد که اصلا جز مبانی خود این گروه اصلا خیلی جریان کلا برعکس میشه. داشتیم ها مورد الان تو ذهنم هست زیاد محافظ سائل از گفتم مسلمات یا مشورات دیگه عامه، اما مجری فقط باید از مشورات استفاده کنه. میتونه چند تا آره دیگه در اول یه دونه است، ولی مبانی دیگه شو باید حد بزنی دیگه، باید اطلاع داشته باشی از مبانی دیگه. آره اینو قبول داری شما، گفتی تو فلان کتابت نوشتی مثلا با سند، با مستند ها، بدون سند بگی خب سری در میره از زیره. بدون سند بگی شما تو فلان سخنرانی تو فلان دانشگاه اینو گفتی، واقعا گفتی که آقا موحدین عالم برهان تامی برای اثبات وجود خدا نیاوردن، اینو گفتی. درست شد؟ لزام یکی ایوب جمعن یرید و نهزه و از اما اسئلتن الاخص به المحافظ الازال کرد بعد به طریق الاستفاق و طریق استفاق سوالایی رو مطرح میکنه. بنگقول حل هازا کذا او علیس ازا کان کذا فکذا، همینجور سوالا رو در میاره. از مجموع جوابهای این بند خدا یه 3-4 تا اعتراف درست درمون نقض میکنه که این 3-4 تا نقض خودشو و خودشو نقض میکنه. فکر چطور شد؟ نه 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 اصلا بحثورات خاصه دروغ توش مطرح نیست. حالا برسیم بیشتر توضیح بدیم. خلاصه و یاد در راجب الاخلا آره همینطور همینطور و یه در عجب الاسئله و آرام آرام تدریج تدریجن تدریجن سوالها رو خلاصه مطرح میکنه. من البعید عن المقصود، هر چقدر بعید از مقصود باشه مناسبتره. الالقریب منها، رضا یکی از مناظره های جدی که تو طول تاریخ خلاصه مشهور شد مناظره هشام نحکم با اون خلاصه مفتی سنی کوفه است. شنیدی دیگه که خلاصه چش داری گوش داری فلان، از اونجا شروع کرد رفت رسید به اثبات امام مسعود. خلاصه به اعتدار رجب الاسئله من البعید عن المقصود، از یه چیز خیلی درست هم هست، کاملا درست، نه کلامیه بیشتر کلامی. به اعتدار رجب الاسئله من البعید تدریجا از سوالهای دور از خلاصه مقصود شروع میکنه تا این بند خدا اصلا نفهمه. اول خودش هم مسخره کرد دیگه، خود اون مفتیه گفتش که آقا این چه سوالای چرتی از من داری میپرسی، از این بچه هم بپرسی. میگه بابا تو چی کار داری، من سوالا برام اینجوریه دیگه، جواب بده ببینیم چی میشه. اگه مردی جواب مجبورش کرد که جواب بده و جواب داد، جان آخرش هم که اومد هست تو بهار، تو بهار کاملش آورد. خلاص ال القریب من حسب ما یرید و حسب ما یرید و ان یتوسل به الا مقصود من تسلیم الخط، یا مناظره های امام رضا رو مطالعه کنید. مناظره های امام رضا تو مرد جدا هم چاپ شده، جداوانه چاپ شده، مندون ایو تو بهار هست جداوانه هم چاپ شده. مندون ایو شعره به انه یرید مهاجمت او و نقض وضعه، بدون این که طرف بفهمه میخوای وضعش رو نقض کنی یا کدوم وضعش رو میخوای نقض کنی، طرف متوجه نیست. او یشعره به ذالک، یا میفهمونیش ولیکن لا یشعره من ایت ناحیت یرید مهاجمت او علیها منها، یا میفهمی کدوم وضعش رو میخوای بزنی، میفهمونی بهش، اما نمیفهمونی که از کدوم ناحیه از کجا میخوای مثلا ضربه بزنی. حتی لا یراوغ و یختال فی الجواب، تا اینکه متوجه نشه، تا حیله بکنه، تا چاره اندیشی بکنه برای جواب دادن. اصلانی انگستر لسائل من خصمی من حیث و یدری ولا یدری علی اعتراف، دوباره مرحله اینکه اعتراف بگیره. پس سوالا رو چی؟ باید سعی کنید تو انتخاب سوال دقیق ترین سوالا رو انتخاب کنید که مجبور شه جواب بده، نه مثل سوالای مجلس 11 تا سوال ردیف کنید تو نیم ساعت وقت کدومو جواب بده. این ناشیانه ناشیانه بودا، خیلی از سوالاشو خیلی از سوالاشو تداخل داشت، راحت اگه دو تا سوال مطرح می‌کرد این نیم ساعت نمی‌تونست چرت بگه، نیم ساعت مجبور میشد دو تا سوال جواب بده. دقیقاً عملاً 11 تا عملاً 11 تا سوال ردیف کردن، اونم برای هر کدوم یه دقیقه. آخرش هم شروع کرد به مطلق انداختن که بلد نیستید راست هم میگفت، بلد نبوده این مطلقاش درست بوده. اصلاری ایستر بردش، اصلاری ایستر لسائر من خصمی من حیث یدری ولا یدری. خلاص سوال‌های رو سوال به ملت هم توهین کرد انصافا راست انگسل از سائل خلاصه سائل سوال‌های رو بتونه انتخاب کنه که دقیق باشه مجبور بشه به جواب دادن نه اینکه سوالاتون هم بپیچونه با سوال سوال رو با واجه به خودتون بکنید که شما قانون بلد نیستی من قانون بلدم داکر چه داشت؟ بر اونم که دیمت های داره داشت من حیث و یدری ولا یدری علی اعتراف و تسلیم به مقدمات تا اینکه تسلیم به مقدمات بگیره علتی تسترز و نقض و وضع محافظه علت تا بتونه اون وضعی رو که برش محافظت میکنه رو نقض بکنه سوم میشینه که از این خلاصه از این اعتراف هایی که گرفته ضربه نهایی دیگه از این اعتراف هایی که گرفته از مجموعه سوالات دقت از این مجموعه اعترافاتی که از سوالات گرفته ضربه نهایی که یه قیاس میچینه و خلاصه نقض میکنه دیگه اون مدعای این شخص و وضع اون شخص رو نقض میکنه پس از سالس ایوالف از سائل قیاس از جدلی من معترفه از چیزهایی که اعتراف کرده و سلمه بهی تسلیم شده بهشون بعد فرض اعترافی و تسلیمه لیکون حاضر قیاس ناقضن لوز الموجود تا اینکه این قیاسه نقض وز بکنه و تمام چهارمی مرحله حالا دفاع کن اگه مردی پاشو اگه جوری زده باشید که دیگه ناکتش کنید و نتونه پاشه شما برد اما اگر نه اون فنی تر باشه دقیقه کچه شما فنی تر باشه از همین قیاسی که شما چیدید استفاده به تو رو بکنه مدعای شما رو ببره زیر سوال با همون قیاسی که خودت چیدی یا اصلا کولاکش اینه متوجه چی شد؟ برای این هم هست انیداف المحافظ المجیب دفاع بکنه محافظ از مجیب به دخل لسن المهاجمه و بتونه از مهاجمه و قیاس شخص فرار بکنه به تعلیف قیاس من المشهورات التي لابد ان یخذل لها سائل و الجمهور بیاد از مشهوراتی استفاده کنه خودشو در موضع خلاصه چی میگه انفعال قرار داد دیگه بنده خدا اونی که مجیب شد منفعله بعد سعی کنه مشهورات به کار ببره دیگه دستش باز نیست بتونه از مسلمات خودش و مسلمات طرف و از اینا کمتر میتونه استفاده کنه خیلی زیاد داریم الان شما باب الحجه رو باب الحجه باب توحید اصول کافی رو ببینید مفصل بعضی جاش خب برهانی طرف کشش داشته راحت برهان قام میکرده امام بعضی جا نه طرف کشش نداشته جدلی جا مثلا اومده گفته خب اسمت چیه گفته مثلا عبدالملک گفته خلاصه چیه اون من الملک الذی انت عبدا ملکی که عبادتش میکنی کیه طرف مونده چی بگیم یا مثلا گفته که من انی عبدالله مثلا گفته انی عبدالله چون الله بوده اون موقع دیگه بکار انی عبدالله میگه خلاصه کیه اون اللهی که داری میپرستی دقیقه چطور شد بعد میگه خب این پسر تر که باهاته اینم ابن عبدالله است این پسر کدوم عبد فلان مثلا اینا رو سریع امام استفاده کرد بذار بنده خدا ساکت میشدن هست تو باب توحید هست قشنگ میگه صرف ساکت شد اومد بیرون کلی زور زده بود امام ببینه اما اولین مواجهه سوال ازش پرسید ساکت شد اومد بیرون بعد ازش پرسید خب چی شد بچه اومدی بیرون گفت خب چی جواب بدم همه چی رو اثبات کرد دیگه گفت خب چرا اینجوری گفتی چرا اصلا اسمتو گفتی اگه خب برو یه جور دیگه سوالو بپرس. وقتی یه جور دیگه سوالو پرسید، امام یه جور دیگه دوباره درست جوابش داد. مدرجه؟ من گفتم خب این زمینی که روش وایستادی پایینش چیه؟ گفت نمیدونم. گفت بالاش چیه؟ گفت نمیدونم. خب تو اگه نمیدونی، پس چرا داری نخ میکنی؟ تو که نمیدونی زیر زمین چیه، بالای زمین چیه، چجوری داری نخ میکنی وجود خدا رو؟ مدرجه؟ بعد مفصل اینا هست تو باب توحید و اصول کافی. و هاذا طریق من سوال و جواب یه طریقه فنیه مقصوده لهم فی هاذا صراحه بعد یه سرشون رو سپرده دست هشام بعضی هاشون آره هشام تو جواب بده دقیقه کچه بعضی جا هشام کم مورده سریع اومده سراغ امام هست اینا تو باب توحید مفصل روایتاش هست تو باب الحجه تو باب توحید اصول کافی روایتاش هست بعضی جاها این طرف ایمان آورده تو همون جلسه سپرده به هشام که تو برو اینو تعلیم بده بعدها این بر میگرده تو مصر یا اخا اهل مصر تعبیر امام تو اولی مواجه اینه یا اخا اهل مصر بعد آخر که ایمان میاره تعلیم میده به هشام یه مدت زیر دست هشام این یاد میگیره همه مبانی رو بعد میره تو مصر علت مسلمان شدن مصری همین شخص بوده یعنی میره اونجا خودش میشه مبلغ خلاصه کولاک و هیلتی تظهر به هر مهارت. خلاصه این طریقه از سوال و جواب همون طریقه فنیه که در صنعت جدل مقصود ماست. و بعد خلاصه میگه حتی این فقط پاراگراف آخرش هم دقت کنید: و نهدا یمکن ان نتوسع فی دایره هذه الصناعه فنتعدی هاز طریقه المتقدمه الى غیرها به انکتفی به تعریف القیاس من المشروعات اول مسلمات لمغز وضعه. خیلی هم نیست حتما تو هر جدلی این چهار تا مرحله اتفاق بیفته، نه، ممکن حتی سوال و جوابی شکل نگیره، تو همون اولین مواجهه امام با یه قیاس طرف مثلا زمینگیر میکنه تمام میشه میره. کما اینکه حتی نیاز نیست ما حتما سوال و جواب رو حالت لفظی بهش بدیم، میتونید سوال و جواب رو مکاتبه ای انجام بدید. لذا مظفر تو پاورقی آخر میگه خیلی از جدلای الان از طریق تحریر و مکاتبه داره صورت میگیره. و بعضی از آقایون اصلا زیر بار جدل لفظی نمیرن چون میترسن کم بیارن. تو حالت محاوره یا مکاتبه خب میرن فکر میکنن یه هفته دو هفته فکر میکنن مینویسن، بعدها مینویسن. اما از یه جهت بدتره که هر چی دیگه اعتراف کنه ثبت شده تو تاریخ، یعنی مستنده. تو گفتار خب میتونه در بره، من نگفتم یا اینو قصد نکردم، اما اونجایی که حالت نوشته یا باید مبهم بنویسی چند وجهی داره که چند پهلو، یا اگه جدی بنویسید خلاصه باید ممکن بنویسید دیگه، مستند باشه حرفاتون. بالاخره این تقریبا تمام این بحث سوال و جواب تا برسیم به مبادیش. و سلام علیکم.
ماشاءالله
خودش